با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت دانشجویان محترم و آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما و خانواده محترمتان. توضیح مربوط به فصل ششم کتاب روانشناسی ورزش را شروع می‌کنیم. فصل ششم کتاب روانشناسی همون جور که مشاهده می‌کنید مربوط میشه به سه عامل بسیار مهم روانشناختی که در حیطه ورزش و روانشناسا و خود ورزشکارا خیلی از این عوامل بهره میبرند در حین تمرینات و فعالیت ها و رقابت هاشون که شامل تصویرسازی ذهنی، خودگفتاری و تمرکز میشه. خب معادل لاتین این سه کلمه را من براتون میگم و ممکنه دیگه در طی صحبت‌هایی که برای توضیح درس می‌کنم از معادل‌های لاتینشون استفاده بکنم. خب تصویرسازی ذهنی میشه mental imagery، خودگفتاری میشه self talk و تمرکز میشه concentration. خب در این بخش من فقط imagery رو برای شما توضیح میدم، یعنی تصویرسازی ذهنی، و اون دو عامل دیگه در توضیحات بعدی براتون گفته میشه. خب ایمیجری شامل چی میشه؟ اصلا تعریف منتال ایمیجری چیه؟ هنگامی که ما تصاویر مربوط به یک فعالیتی، تصاویر مربوط به یک رویدادی را عمدی به ذهنمون بیاریم و تصور بکنیم بهش میگم منتال ایمیجری. بنابراین ما در هر رویدادی، حتما نباید رویداد ورزشی باشه، درسته ما بیشتر با تاکید بر کارهای ورزشی توضیحاتمون رو پیش میبریم، ولی شما بدونید که در رابطه با هر رویدادی شما به صورت عمدی و آگاهانه یک تصاویری را در ذهن خودتون مجسم بکنید و به اون فکر کنید میشه منتال ایمیجری. حالا ببینیم که این منتال ایمیجری چطوری میتونه به یک ورزشکار کمک کنه که فعالیت ورزشی خودش رو به نحو احسن بتونه انجام بده. اول اینکه نکته خیلی مهم و کلیدی اینه که به هیچ وجه منتال ایمیجری نمیتونه جایگزین فیزیکال پرکتیس یا تمرین بدنی بشه. پس منتال ایمیجری نمیتونه جایگزین تمرین بدنی بشه. کسی که فکر کنه بشینه تو خونه و به یک فعالیت ورزشی فکر کنه و این فکر کردن و تصور کردن اون فعالیت باعث میشه بهبود پیدا بکنه عمل کردش، نه چنین چیزی وجود نداره. حتما تمرین بدنی ما باید داشته باشیم و بعد از تمرین بدنی، حالا در جای جای صحبت هامون در توضیحاتی که میدیم براتون میگیم که به چه ترتیب منتال ایمیجری میتونه نقش ایفا بکنه. پس تمرین بدنی رو باید داشته باشیم. برای اینکه بدونیم منتال ایمیجری به چه ترتیب میتونه به افزایش عمل کرده ما کمک بکنه، خوبه که بدونیم که چه زمانی و چه مکانی ما میتونیم از اون استفاده بکنیم. در ادبیات تحقیق و تحقیقاتی که در اون زمینه شده متوجه شدن که منتال ایمیجری هم در تمرینات میتونه به ما کمک بکنه، هم در حین رقابت و هم در مواقعی که داریم توانبخشی انجام میدیم. یعنی ما دچار یک مصدومیت ورزشی شدیم، تمرین بدنی برامون مقدور نیست، ما اونجا میتونیم منتال ایمیجری بکنیم که از تمریناتمون عقب نمونیم. یا اینکه یک وقفه‌ای در حین رقابت پیش میاد، حالا فکر کنید مثلا در فوتبال یه تماشاگر نمای اومده وسط چمن داره میدوه و یکی دو دقیقه دو سه دقیقه عوامل به خودش جلب میکنه و فوتبال قطع شده، داور فوتبال قطع کرده، در این وقفه میشه منتال ایمیجری کرد، بین دو نیمه میشه منتال ایمیجری کرد. و یا اینکه آسیب دیدیم از زمین اومدیم بیرون و تا بازی بعدی که میخواد مثلا پامون، دستمون، بدنمون بهبود پیدا بکنه، ما میتونیم از منتال ایمیجری استفاده بکنیم که از تمریناتمون، از فعالیتمون، از کارکردمون عقب نیفتیم. پس اینکه چه زمانی منتال ایمیجری میتونه به ما کمک بکنه، اینجور مواقع. همچنین قبل از اجرای رقابت بهترین فرصت برای منتال ایمیجری، یعنی قبل اینکه بازی شروع بشه، قبل اینکه من بخوام رقابتمو شروع بکنم، منتال ایمیجری میتونه کمک کنه. ولی آیا در حین رقابت و بعد رقابت به درد نمیخوره؟ نه. چرا؟ در حین رقابت و بعد از رقابت هم منتال ایمیجری میتونه کمک کننده باشه. حالا اینکه در حین رقابت، آیا وقتی من در حال دریبل فوتبالم، آیا وقتی من دارم فورهند پینگ پونگ اجرا میکنم، آیا اگه من دارم یک ضربه اسپک شدید در والیبال اجرا میکنم، در همون لحظه منتال ایمیجری کنم؟ یک مقدار ممکن مشکل باشه و توصیه‌ام شاید نشه دقیقا در حین اون رقابت. وقتی میگیم در حین رقابت، یعنی زمانیه که رقابت داره اجرا میشه ولی یه وقفه درش ایجاد شده. دیدید که در والیبال ویدیو چک میدن، درخواست ویدیو چک میدن، در اون چند دقیقه که داره بررسی میشه و میخواد نتیجه عمل بیاد، ممکنه یک ورزشکاری به منتال ایمیجری بپردازه و میتونه کمک کننده باشه. اینو میگن در حین رقابت، نه اینکه در حین اینکه پرشش رو کرده میخواد اون اسپک رو بزنه بخواد منتال ایمیجری کنه. اونجا ممکنه تازه تداخل شناختی ایجاد بشه و عملکردش کاهش پیدا بکنه. پس این نکته رو دقت داشته باشید. و اینکه آیا این منتال ایمیجری میتونه به کمک ورزشکار بیاد در حین رقابت که گفته شد، و اینکه تا چه حدی میتونه منتال ایمیجری کمک کننده باشه، بستگی داره به ارتباطی که فرد با اون برقرار میکنه. اگر خیلی فرد به اون فاکتورهای بدنی و جسمانی مهارت وابسته شده، خب ممکنه منتال ایمیجری خیلی به کارش نیاد. ولی اگر فرد با منتال ایمیجری یک ارتباط خوب برقرار کرده، کارکردهای اونو که حالا در توضیحات بعدی گفته میشه خوب عمل میکنه، خوب اجرا میکنه و خیلی ماهر شده در به کار بردن منتال ایمیجری، در نتیجه ممکنه به اندازه یک فعالیت بدنی بهش کمک بکنه. پس این مقدار بستگی داره به اینکه افراد چگونه وابسته شدن به تمرینات بدنی یا تمرینات ذهنی، که منتال ایمیجری جزء تمرینات ذهنی حساب میشه. خب گفته میشه که همیشه منتال ایمیجری با یک آرامسازی یا ریلکسیشن شروع میشه. هنگامی که ما بتونیم یه تلفیقی بین منتال ایمیجری و ریلکسیشن، یعنی همون آرامسازی، برقرار کنیم، باعث میشه ما استراب فعالیتمون رو کاهش بدیم. یعنی چه؟ یعنی ما یک تمرکزی داشته باشیم، درون خودمون رو آرام کنیم، که در فصل‌های بعدی در رابطه با آرامسازی مقداری توضیحات برای شما داده میشه. بعد با این آرامسازی به یک تمرکزی برسیم و از این تمرکز استفاده کنیم که منتال ایمیجری رو به نحو احسن به فعالیتمون ربط بدیم. این همه فرایند باعث میشه که استراب و استرس ورزشی کاهش پیدا بکنه، در نتیجه عملکردمون بهبود پیدا میکنه. حالا چه مکانی منتال ایمیجری چه مکانی میتونه به کار بیاد و باید استفاده بشه که به نحو احسن به ما کمک بکنه؟ میگن یعنی چه؟ یعنی روانشناسان ورزشی و محققانی که در این حیطه تحقیق میکنن میگن که بهتره در شرایطی شبیه مسابقه ما منتال ایمیجری انجام بدیم. پس اگر من یک بازیکن فوتبالم، بهتره برم در اون محیط فوتبال و چمن قرار بگیرم منتال ایمیجری انجام بدم، نه اینکه بشینم تو خونه. ببینید، اگر شرطش فراهمه ما میتونیم این کار رو کنیم. اگر فراهم نیست، مطمئنن در خانه ماندن و فکر کردن به اونم میتونه کمک کننده باشه. ولی برای اینکه کمک بیشتری به ما بکنه منتال ایمیجری، بهتره که در شرایطی شبیه به مسابقه ما بریم منتال ایمیجری هم انجام بدیم. اگر ما یک ورزشکار شناییم، بهتره در محیط استخر قرار بگیریم. حالا ممکنه ما یک مصدومیتی داریم، نمیتونیم وارد آب بشیم، دور آب، کنار آب بمونیم و تصور بکنیم که فعالیتمون رو چطوری داریم انجام میدیم، تا اینکه بریم داخل خونه بشینیم، تا اینکه داخل یک محیط بسته خشک بدون آب ما بشینیم و فکر کنیم تو آب داریم چیکار میکنیم. پس تا جایی که امکان داره شرایط را به شرایط مسابقه نزدیک بکنیم و در اون شرایط ما منتال ایمیجری انجام بدیم. مورد بعدی که در رابطه با کار کرده منتال ایمیجری وجود داره اینه که مدت زمانش به چه ترتیبه، چه زمانی ما به منتال ایمیجری تخصیص بدیم. این یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر گفته میشه که اگر فعالیتی دارای یک زمان خاصه، مثلا شما میخواید یک سرویس کوتاه بدمینتون اجرا کنید، خب داور به شما اجازه نمیده 5 دقیقه با آرامش بیاید در مکان قرار بگیرید، نگاه به در و دیوار و تماشاگر و مربی بکنید، این ورا نگاه کنید، اون ورا نگاه کنید، بعد بخواید اجرای خودتون رو داشته باشید. نه، داور مطمئناً بعد از چند ثانیه اگر ببینه شما دارید تأخیر به وجود میارید حتما تذکر میده، اگر رعایت نکنید ممکنه با کارت زرد مواجه بشید. در نتیجه یه چند ثانیه شما وقت دارید که در مکان مستقر بشید و سرویس کوتاه بدمینتون اجرا بکنید. حالا یک سرویس کوتاه بدمینتون وقتی میخواد اجرا بشه ممکنه سر و ته از ابتدا تا انتهاش 5 ثانیه طول بکشه، 4 ثانیه طول بکشه، 2.5 ثانیه طول بکشه. حالا میگن منتال ایمیجریتون هم به همون اندازه باشه. یعنی اگر شما دارید در تصورات خودتون سرویس کوتاه بدمینتون را تجسم میکنید، باید به همون اندازه 2-3-4-5 ثانیه که طول میکشه منتال ایمیجریتون هم طول بکشه، نه بیشتر نه کمتر. این نکته رو باید دقت داشته باشید که با سرعتی مشابه با اون واقعیت باید شما منتال ایمیجری انجام بدید. اگر شما دارید یک فعالیتی که ممکن 1 دقیقه در زمان واقعی طول میکشه اجرا، شما باید به اندازه همون 1 دقیقه منتال ایمیجری رو بکنید. حالا شاید بگید ما در تصوراتمون چطوری این کارو بکنیم؟ خب مطمئناً ابتداش ممکنه شما نیاز به کرونومتر و ساعت و زمانگیر داشته باشید تا بتونید وقت بگیرید و منتال ایمیجریتون رو برسونید به اون حد واقعیت. بعدش دیگه به حالت خودکار درتون به وجود میاد و منتال ایمیجری ها میتونید به حالت خودکار با زمان واقعی وفق بدید. 2 نکته خیلی مهم وجود داره. افراد ممکنه هنگامی که دارن راهبردها و مهارت‌های یک رشته یا یاد میگیرن، ممکنه از منتال ایمیجری با سرعت کم بهره ببرن. یعنی چه؟ یعنی بهش گفته میشه اسلوموشنی هست که دوربین فیلم برداری برای شما نمایش میده، یا تصاویر صحنه آسلی که مثلا تو فوتبال، والیبال، رشته‌های مختلف شما میبینید. حالا شما فکر کنید در حین یادگیری ضربه اسپک والیبالید، چون در مرحله یادگیری قرار دارید، یعنی افراد مبتدی یا نیمه مبتدی هستید و دارید یاد میگیرید این مهارت ها، چون میخواید راهبرد ها، تکنیک ها، ریزکاری هاشو یاد بگیرید، میتونید تصورات ذهنی شما با سرعت آهسته انجام بشه. یعنی تصور کنید به آرامی دارید به هوا بلند میشید، پرش کردید، دست رو بردید بالا، ضربه را وارد میکنید، ادامه حرکت را در دستتون خواهید داشت و بعدش فرود میایید. پس با سرعت آهسته ممکنه منتال ایمیجری انجام بدید. ولی یه مقدار که پیشرفت کردید به مرحله خودکاری یادگیری حرکتی رسیدید، یعنی دیگه مهارت در بدن شما جا افتاده، ممکنه دیگه با سرعت سریع شما منتال ایمیجری انجام بدید. یعنی برای اسپک والیبال در مرحله یادگیری ممکن بود شما 25 ثانیه منتال ایمیجری انجام میدادید که یک اسپک رو دارید اجرا میکنید، ولی وقتی دیگه یاد گرفتید فقط ریزکاریاش و تکنیک ها و تاکتیک های کاربردی رو دارید تصور میکنید، ممکنه 5 ثانیه شما 2 بار اسپک رو دارید مرور میکنید. یه بارش مرور کردید اسپک به اون فلان ناحیه برخورد کرده، یه بارش تو ذهنتون مرور کردید اسپک زدید به این ناحیه برخورد کرده و چند ثانیه میتونید شما این اسپک ها مرور بکنید. و این 2 نکته را مد نظر داشته باشید. حین یادگیری مهارت و راهبردها و اصول مهارت ها که میخواید یاد بگیرید، ممکن از منتال ایمیجری با صحنه آهسته استفاده کنید. هنگامی که مهارت یاد گرفته شد، ممکنه از منتال ایمیجری با سرعت بالاتر استفاده بکنید. خب، یک نکته خیلی مهم هم اینجا وجود داره و این که زیربناهای عصبی برای تصویرسازی ذهنی و همچنین حرکات واقعی شبیه همن. یعنی چه؟ یعنی این که همیشه وقتی یک حرکت واقعی میخواد رخ بده، نورون‌های عصبی و دستگاه عصبی مرکزی ما خب یک سری پیام‌های صادر می‌کنه و یک اتفاقایی می‌افته، اون حرکت شکل می‌گیره. حالا همون اتفاقایی که برای یک اجرای واقعی رخ میده در عصب ما، در مغز ما، در نخاع ما، همون اتفاقات برای منتال ایمیجری هم رخ میده. اینه که میگن زیربناهای عصبی یک اجرای واقعی و یک اجرای تصور شده شبیه همه. حالا افرادی که مبتدی و تازه کار باشند در یادگیری مهارت‌ها نمیتونن کل مهارت را به حالت یک رویه کامل در نظر بگیرن. اونا مجبورن جز به جز مهارت را در ذهنشون تصور کنن. بنابراین این افراد ممکنه نورون‌هایی که مناسب برای اون اجرا باشه را به حالت جز به جز در ذهنشون مرور بکنن. یعنی چه؟ یعنی یک فرد مبتدی میخواد یک سرویس پینگ پونگ بزنه، بالا انداختن توپ، حرکت دست با زاویه های خاص خودش و ادامه حرکت. شما فکر کنید سه مرحله را یک فرد مبتدی نمیتونه به حالت یک کل در نظر بگیره، جز به جز باید در نظر بگیره. پس در تصوراتش هم به حالت جز به جز توپ بالا انداخته، بعد دستش ها از عقب حرکت میده به سمت جلو با زاویه‌ای که گفته میشه، ضربه را میزنه و ادامه حرکتش هم داره. این سه مرحله را به صورت جداگانه در ذهنش تصور میکنه و هنگامی که داره این کارو میکنه مبناهای عصبی مربوط به هر جزء نیز در ذهنش فعال میشه. ولی افراد ماهر چون کل این مهارت سرویس پینگ پونگ رو به حالت یک کل در ذهنشون میتونن تصور کنن، پس کل مبناهای عصبی این مهارت هم در ذهنشون فعال میشه. خب مطلب بعدی که وجود داره اینه که ما کدوم یک از کارکردهای تصویرسازی رو داریم استفاده میکنیم. ببینید ممکنه ما داریم از یکی از کارکردهایی به کار میبریم که برای اون اجرا میتونه مهم باشه. خب گفته میشه که منتال ایمیجری میتونه هم به حالت شناختی انجام بشه، هم به حالت انگیزشی انجام بشه. یعنی چه؟ اگر ما میخوایم به ارتقای مهارت‌های ورزشی کمک کنیم، ارتقای مهارت ورزشی یعنی همون افزایش عملکرد مفیدمون، اگر میخوایم باعث افزایش عملکرد بشیم، به ارتقای مهارت کمک کنیم، ممکنه ما از کارکرد شناختی منتال ایمیجری استفاده کنیم. حالا کارکرد شناختی دو حالت داره، یکی شناختی خاص و یکی شناختی عام. کارکرد شناختی خاص منتال ایمیجری برای تصور کردن مهارت‌های خاص به کار برده میشه و کارکرد شناختی عام منتال ایمیجری برای راهبردهای کلی در اجرای اون مهارت‌ها و ورزش‌ها استفاده میشه. پس یک بار دیگه میگم خدمت دو، کارکرد شناختی خاص، کارکرد شناختی عام برای منتال ایمیجری، کارکرد شناختی خاص برای تصور کردن مهارت‌های خاص به کار برده میشه، کارکرد شناختی عام برای تصور کردن راهبردهای کلی در اجرای مهارت‌ها و ورزش‌ها به کار برده میشه. به طور کلی هم کارکرد شناختی منتال ایمیجری برای بحث ارتقای مهارت‌های ورزشی کمک کننده خواهد بود. و اما کارکرد انگیزشی منتال ایمیجری برای حصول اطمینان از رسیدن به هدف میتونه نقش داشته باشه. پس کارکرد شناختی برای ارتقای مهارت‌های ورزشی بود، کارکرد انگیزشی برای اطمینان از حصول رسیدن به هدف میتونه به کار برده بشه. خب اونجا کارکرد شناختی دو حالت داشت، شناختی خاص، شناختی عام. اینجا هم کارکرد انگیزشی سه حالت داره، یکی منتال ایمیجری عمومی انگیزشی یا انگیزشی عمومی فرقی نداره و یکی هم انگیزشی خاص و یکی هم انگیزشی مبتنی بر تسلط. پس اینجا دو حالت داریم که یه حالتش دوباره خودش به دو دسته تقسیم میشه، بنابراین میتونیم بگیم کارکرد انگیزشی سه حالت داره، یکی انگیزشی عام که مبتنی بر انگیختگیه که داخل متنی که من براتون فرستادم، شما مشاهده می کنید که با MG خط تیر A مشخص میشه، کارکرد عمومی انگیزشی که مبتنی بر انگیختگیه، و کارکرد عمومی انگیزشی که مبتنی بر تسلط باشه با MG خط تیر M. پاورقی‌هاش هم می‌بینید، همون جورم که از اول ترم گفتم پاورقی‌های مربوط به معادل کلمات رو خوب یاد بگیرید، هم به عنوان یک دانشجو رشته تربیت بدنی در حیطه روانشناسی ورزشی با چند تا اصطلاح لاتین هم آشنا شده باشید، و همین که بتونید از امتحانی که بنده میگیرم و کلمات لاتین درش خواهد آمدم بتونید سربلند بیرون بیاید انشاءالله. خب برگردیم به بحثمون. پس کارکرد انگیزشی سه حالت بود: یک انگیزشی خاص، یک انگیزشی عام یا عمومی. انگیزشی عمومی یکی مبتنی بر انگیختگی، یکی مبتنی بر تسلط. خب انگیزشی عمومی مبتنی بر انگیختگی برای بحث انگیختگی و عاطفه و هیجانات به کار میره، یعنی باعث افزایش انگیختگی و هیجان ما میشه. کارکرد شناختی عمومی که کارکرد انگیزشی عمومی مبتنی بر تسلط برای افزایش توانایی های فرد به کار برده میشه. مثلا فرد به خودش میگه من 100% پرتاب ها رو میتونم تو ذهنم تصور کنم. پایین داره از انگیزشی عام که مبتنی بر تسلط باشه داره استفاده میکنه. خب و حالا کارکرد انگیزشی خاص به چه ترتیبه؟ این کارکرد برای اقداماتی که در جهت دستیابی به هدف میشه تمرکز داره. پس کارکرد انگیزشی خاص منتال ایمیجری بر چی تمرکز داره؟ بر اقدامات خاصی که در راستای رسیدن به هدف انجام میگیره. خب حالا اینکه ما ببینیم به چه ترتیب این کارکردها توسط افراد استفاده میشه، محققین پرسشنامه‌هایی تهیه کردن که در تحقیقاتی که در این حیطه منتال ایمیجری انجام میگیره بیشتر این پرسشنامه‌ها رو میدن به افراد پر کنن. یک پرسشنامه مربوط به تصویرسازی ورزشی برای کودکانه، یکی هم برای بزرگسالان. یعنی اگر نمونه تحقیق افراد بزرگسال باشن، پرسشنامه مربوط به بزرگسالان به اونا داده میشه که تکمیل کنن، و اگر نمونه های اون تحقیق کودکان باشه، براشون پرسشنامه مربوط به کودکان رو میدن که تکمیل کنن. چون این فرایندهای روانشناختی فرایندهای درونی هستند، دیده نمیشن با چشم، ما نمیدونیم اون فرد داره به چی تصور میکنه، بنابراین مجبوریم با یک پرسشنامه اون تصورات ذهنیش رو به حالت کتبی و بیرونی در بیاریم که بتونیم ارزیابی بکنیم، نمره بدیم و تحقیقمون رو انجام بدیم که بعد ببینیم آیا منتال ایمیجری موفق بوده یا نبوده. خب مبحث بعدی در رابطه با منتال ایمیجری سازنده و یا زنده revived گفته میشه، یعنی با نشاط باشه. منتال ایمیجری باید نشاط داشته باشه، زنده باشه، سرزنده باشه. به چه ترتیب ما میتونیم این کارو بکنیم؟ خب حالات مختلفی داره که براتون میگم. اول اینکه جهت منتال ایمیجری میتونه به سمت موفقیت باشه، میتونه به سمت شکست باشه. خب مطمئنا وقتی ما موفقیت رو در ذهنمون تصور میکنیم باعث میشه که در عملم به موفقیت برسیم، ولی فردی که مدام بیاد در ذهن خودشم، ببینید اون فرد ممکنه اینقدر اعتماد به نفسش پایینه که تو ذهن خودش هم حتی داره تصورات منفی میبافه، یعنی داره فکر میکنه چطور نمیتونه اینا جواب بده، داره فکر میکنه که چطور نمیتونه این پاس رو دریافت کنه، داره فکر میکنه چطور پاس همتیمی رو به سمت دروازه شوت بکنه، یعنی همش داره تصورات منفی میکنه، همش داره شکست و عدم موفقیت رو تو ذهنش تصور میکنه. خب معلومه در واقعیت هم همین بلا به سرش در خواهد آمد و در نتیجه در واقعیت هم موفق نخواهد بود. پس بهتره که ما همیشه موفقیت رو در ذهنمون تصور کنیم. هرچه منتال ایمیجری زنده تر اتفاق بیفته میتونه مفیدتر واقع بشه. گفتیم منتال ایمیجری نباید فقط شامل حس بینایی باشه و آنچه که ما میبینیم ما فقط تصور کنیم، بلکه باید شامل 5 حس درگیر باشه، یعنی شما حتی بویایی و شنوایی هم باید دخیل کنید. در بدمینتون گفته میشه ضربه کلیر یا تاس که میخواد نواخته بشه باید یک صدای این صدا باید شنیده بشه. در نتیجه ممکنه فردی که داره تصور میکنه تو ذهنش داره ضربه کلیر اجرا میکنه، باید این حس شنوایی هم تصور بکنه که این ضربه داره میاد، نه موقعی که تو به اون فلز دور راکت برخورد میکنه. نباید صدای اونا در ذهنش تصور کنه، باید همین صدایی که مربی بهش گفته و صدای واقعی عمل کرده خوبه در ذهنش تصور کنه. بنابراین منتال ایمیجری باید شامل هر پنج حس بشه، نه فقط حس بینایی درگیر کنه. روی کردهای مختلفی برای منتال ایمیجری برشمردن، میگن بیرونی درونی، یعنی میگن اکسترنال منتال ایمیجری، اینترنال منتال ایمیجری، یعنی تصویرسازی بیرونی درونی. حالا این بیرونی درونی یعنی چه؟ درونی یعنی اینکه فرد خودش را در حین اجرای اون فعالیت میپندارد، یعنی تو ذهنش تصور میکنه خودش داره اجرا میکنه. پس در بعضی منابع میگن نقش متکلم، نقش اول شخص مفرد رو داره بازی میکنه. اول شخص مفرد چیه؟ من. میگی من، تو، او. اول شخص مفرد میشه من. پس خودشو داره تصور میکنه که داره اون حرکت رو اجرا میکنه. در منتال ایمیجری اکسترنال یا بیرونی داره از زاویه دیگران به اون فعالیت نگاه میکنه تو ذهنش، یعنی داره تصور میکنه که چطوری اجرا میکنه، ولی شبیه اینه که داره فیلم خودشو میبینه. بنابراین بعض منابع میگن که از دید سوم شخص مفرد، من، تو، او، سوم شخص مفرد میشه او، از دید دیگری داره به اون فعالیت نگاه میکنه. پس یک بار دیگه، در منتال ایمیجری اینترنال یعنی درونی، فرد از دید اول شخص مفرد داره به فعالیت نگاه میکنه، یعنی خودش را در حین انجام عملیات داره مشاهده میکنه. ولی در منتال ایمیجری اکسترنال یا بیرونی از دید فرد دیگری داره فعالیت رو مشاهده میکنه و به عبارتی از دید سوم شخص مفرد. شبیه اینه که فیلمی از خودش گرفته، حالا فیلمش رو داره تماشا میکنه. متوجه منظورم میشید؟ یعنی در ذهنتون تصور کنید که دارید فیلم خودتون رو نگاه میکنید. این میشه بیرونی. گفته میشه که بهتره اینترنال یا درونی رویکرد درونی را برای مهارت‌های باز استفاده بکنیم و رویکرد بیرونی را برای مهارت‌های بسته. این حالا گفته میشه این کار اتفاق بیفته بهتره، یه پیشنهاد تحقیقاتیه که شده، وگرنه خیلی از ورزشکاران هم درونی هم بیرونی را برای هم مهارت‌های باز هم مهارت‌های بسته به کار میبرن. ایرادی هم نداره. خب گاهی موقع ممکنه ما در حالی که داریم نوار ویدیوی یک فرد رو میبینیم یا فیلم یه فرد رو به ما دارن نشون میدن که ما یاد بگیریم اجرا را چطوری انجام بدیم، ممکنه در حینی که ما داریم این فیلم رو میبینیم یک موزیک مورد علاقه هم تو گوشمون گذاشته باشیم. ببینید این موسیقی که داریم گوش میدیم با دیدن، یعنی شنوایی و دیدن، با همدیگه مچ میشن، با همدیگه تلفیق پیدا میکنن. این تلفیق باعث میشه به فردا روزی که ما داریم به اون موسیقی گوش بدیم یادمون بیاد که در حین موسیقی چی داشتیم میدیدیم. پس اینجوری هم ما میتونیم منتال ایمیجری پیش ببریم که در حین تماشای یک ویدیو از یک فرد ماهر که داره فلان مهارت اجرا میکنه، ما هم داریم تماشاش میکنیم که یاد بگیریم ما چطوری اجرا بکنیم. در حین دیدن ما ممکنه به یک موسیقی هم گوش بدیم، بعدن با گوش دادن اون موسیقی به یاد اجرای اون فرد بیافتیم. این چنین اتفاقی هم میفته. و همچنین ممکنه در حین اینکه داریم اجرای یک فرد ماهر رو میبینیم کلمات کلیدی به کار ببریم برای بخش‌های مختلف اجراش. مثلا یا داریم فیلم یک فرد ماهر رو می‌بینیم یا خود فرد ماهر داره جلومون اجرا می‌کنه ما هم می‌بینیم، مربی در حین اجرای این فرد ماهر میگه مثلا شما در نظر بگیرید یک شوت پرتاب پنالتی بسکتبال رو در نظر بگیرید، شما دارید یک فرد ماهر رو تماشا می‌کنید که داره اجرا می‌کنه، مربی میگه حرکت مچ، یعنی الان دقت کنید به حرکت مچ، بعد مربی میگه حرکت قلاب، یعنی وقتی توپ از دست فرد رها شد انتهای حرکت دستش به حالت قلاب در میاره، مربی اشاره میکنه حرکت قلاب، یعنی شمایی که دارید تماشا میکنید به ادامه حرکت که به حالت قلاب میشه توجه کنید. خب این دو نکته کلیدی را مربی گفته در حین اجرا. بعدن که شما دارید تصور میکنید اجرای اون فردا تو ذهنتون که چطور خودتون بعدن برید اجرا بکنید، دارید این تصورات رو در ذهنتون پدیدار میکنید، ممکنه گفتن اون کلمات کلیدی شما رو به اون نقطه اجرا در ذهنتون منتهی کنه. یعنی چه؟ یعنی موقعی که دارید تصور میکنید تو ذهنتون بعد با خودتون بگید قلاب، یعنی ذهنتون میره به این که الان در تصوراتتون به حرکت قلاب خوب دقت کنید، یا اینکه در حین اینکه دارید تصور میکنید اون پرتاب تو ذهنتون میگید حرکت موج، حرکت موج، و تو ذهنتون میرید به سمت اون حرکت موج و دقت به حرکت موجش میکنید. پس این نکته را مد نظر داشته باش. خب در رابطه با اینکه منتال ایمیجری، خب گفتیم کارکردهای خیلی مهمی داره، میتونه باعث عملکرد بهینه بشه، ولی یه مجادلاتی هم به هر حال وجود داره براش، یعنی یه چیزهای ضد و نقیضی هم ممکنه براش وجود داشته باشه. از جمله اینکه من این بخش کتاب اینجوری براتون میگم که کاملا جا بیفته. شنیدید میگن با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه؟ یعنی چه؟ یعنی من وقتی حلوا میخوام باید برم دنبالش بگردم، بخرم، درست کنم، بپزم و میل کنم تا دهنم هم شیرین بشه و اون طعم حلوا رو بچشم، ولی بشینم بگم حلوا 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 حلوا، خب دهنم شیرین نمیشه. یا در رابطه با یه عده‌ای که آمال خیلی دست‌نیافتنی برای خودشون دارن، من میخوام 5-6 زبون دنیا رو یاد بگیرم، بعد هیچ تقلایی هم نکنه، هیچ تلاشی هم نکنه، کلاسی نره، زحمتی نکشه، فقط تو خونه بشینه بگه زبان آمریکایی، زبان آلمانی، زبان اسپانیایی و اینا رو بخواد یاد بگیره. خب با گفتنش که یاد نمیگیری، باید بری تلاش بکنی. اینجا هم همینه، اگر شما بشینید و تو ذهنتون تصور کنید موفقیت در امتحان پایان ترم، نمره 20، نمره 20، نمره 19 و 75، مقدمات روانشناسی اصلی نمره 19 و 99، فلان، خب نمیشه. باید تلاش کنید، باید زحمت بکشید. پس میشد این وقتی ها که دارید تصور میکنید این نمراتو دارید میگیرید، این وقتو باید صرف خوندن درس میکردید که بتونید اون نمره رو بگیرید. پس این مجادلاتی که وجود داره در کتاب به این ترتیبه که اگه شما اون تصورهای موفقیت رو به سمت افکار پوچ و واهی ببرید، منتال ایمیجری دچار اختلال میشه و به شما دیگه کمکی نمیکنه، بلکه حتی ضرر هم میزنه به شما، که شما بشینید در تصوراتتون چیزهایی یا که دلتون میخواد به دست بیارید و تصور کنید فقط و هیچ تلاشی براش نکنید. خب اینجوری پس نمیشه. خب یه بخشی در کتاب وجود داره با نام پیامدهای واضح منتال ایمیجری. ببینیم به چه ترتیبه. اگر ما منتال ایمیجری یا به سمت چیزهای ناموفق و منفی پیش ببریم، خب مطمئناً عملکرد ما هم مختل میشه. یعنی اگر ما به اون نکات منفی اجرامون فقط بخوایم فکر بکنیم و تلاش بکنیم برای از بین بردن اون نکات منفی در ذهنمون، این دو عامل جفتشون میتونه به ما ضربه وارد کنه و اجرامونو مختل کنه. دو عامل چی بودن؟ یکی اینکه تصورات منفی داشته باشیم، یعنی منتال ایمیجری نگاتیو منفی به کار ببریم، و یکی اینکه در ذهنمون تصور کنیم داریم اون نکات منفی را برطرف میکنیم. یعنی نشون داده شده تو تحقیقات این تلاشی که فرد میکنه تو ذهنش که اون نکات منفی از بین ببره، خودش باعث اجرای منفی و خراب میشه. چرا؟ چون این بحث برمیگرده به توجه درونی بیرونی که توی یادگیری حرکتی یا براتون میگن یا گفتن تا حالا، که اگر ما به اجرامون بخوایم بیش از حد فکر کنیم، اجرا مختل میشه. یعنی توجهمون رو درونی بکنیم. وقتی شما دارید در منتال ایمیجری، یعنی اون تصورات ذهنی خودتون، به این فکر میکنید که چطوری اون نکته منفی اجراتون رو پاک کنید و از بین ببرید و مثبتش کنید، خود این فکر کردن ها و تلاش برای اون اجرای منفی خودش باعث اجرای خراب و مختل میشه. پس دقت داشته باشید که در تصوراتتون هم به چیزای منفی فکر نکنید و همین که تلاش نکنید اگر یه نکته منفی در اجرای واقعیتون بوده، در تصوراتتون بیاید اون نکته منفی را بخواید از بین ببرید. هرچی بیشتر بهش فکر کنید بیشتر درگیرش میشید و ممکنه اجراتون مختل تر بشه. و اما نکته آخر که در این بحث وجود داره در رابطه با مفید واقع شدن منتال ایمیجریه، 11 تا توضیح به کار برده که نشون میده منتال ایمیجری میتونه مفید واقع بشه. چون این 11 مورد خیلی روان و شفاف توضیح داده شده، من زیاد بهش نمیپردازم، خودتون با یه مروری میتونید متوجه بشید که چه هستند. و اگر سوالی براتون پیش اومد در هر کدام یک از بخشای این توضیحاتی که براتون داده شد، این سوالات دونا برای مدیر گروهتون، یعنی منظورم خانم پیرمرادی که مدیر گروه واتساپی شماست، اگر برای ایشون سوالات دونا مطرح بفرمایید، ایشون سوالات شما را برای بنده ارسال خواهند کرد و بنده در یک فایل صوتی همه سوالات شما را جواب خواهم داد. یک بار دیگه یادآوری میکنم، حتما اون تکالیفی که بهتون داده میشه را در وقت مقرری که براتون تعیین میکنم انجام دهید و حتما به اون ایمیلی که داده شده ایمیل بکنید، نه به ایمیل های دیگری که بنده دارم. فقط به همون ایمیل یاهویی که دادم باید تکالیفتون را ایمیل کنید. تکالیفتون هم همیشه اینه که هر فصلی داخل کتاب یا هر بخشی یا هر عنوانی که داخل سامانه شخصی بنده گذاشتم و شما دانلود کردید مطالعه کردید، از اون بخش 2 سوال 4 جوابی به همراه پاسخ استخراج میکنید، سوالات دون به همراه پاسخش را تایپ میکنید در یک فایل ورد، بعد اسم اون فایل ورد هم به این ترتیب انتخاب میکنید: فامیلی خودتون، خط تیره، اون بخشی که دارید سوال براش طرح میکنید، مثلا میگید پیرمرادیان خط تیره بخش اول فصل ششم، یا مترودی خط تیره فصل چهارم. یه چنین موردی باید عنوان اون فایل وردتون باشه و بعدش هم در وقت مقرری که تعیین میشه براتون برای بنده ایمیل میکنید که انشاءالله ببینیم دانشگاه برای ارزیابی کار شما چه روشی را اتخاذ میکنه که ما بتونیم به نحو احسن و عادلانه کار شما را ارزیابی بکنیم. امیدوارم که این توضیحات براتون مفید واقع شده باشه. شما را به خدای بزرگ میسپارم. موفق و مؤید باشید.